بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دو سه تا نکته کوچک اینجا هست، در نامه ها نوشتن، من جواب عرض کنم بعد وارد مطلب بشیم. یکی این است که شما دیروز با ادله اربعه ثابت کردید، با ادله مختلف ثابت کردید به این که اسلام و ارتداد در باره سبی متصور است، ولی احکام اربعه دربارش یاری نمیشه. دلیلش چیه که این احکام جاری نشود؟ دلیلش حدیث رفعه، هم احادیثی که میگه رفعن حدیث رفع القلم عن السبی حتی یحتلم یه دلیل مسلمه، و هم رفع الحد عن السبی در خصوص حدم رفع داریم که عام سبی را شامل میشه و آنچه جنبه مجازات دارد درباره سبی نیست، فقط احکام تأدیبیه است. سؤال دیگری داریم که علی علیه السلام در خانه کعبه متولد شد، مگر این از نظر مردم عرب مسلم نبود؟ اگر مسلم بود پس این یک قرینه ای می شود بر این که اصحاب علی از دیگران جداست، و اگر در 10 سالگی اسلامش پذیرفته شد به خاطر خصوصیتی بوده که در علی علیه السلام بوده و قرائنم همراهش بوده، از جمله تولد در خانه کعبه. جواب این سوالم این است که تولد در خانه کعبه برای جمعی از خصیصین مسلم بود، نه چنان بود که همه توده عرب به اون مسئله اعتراف کند و قبول کند. جمعی از خواص آگاه بر این معنا بودند، بنابراین قرینه عامه نبود. دیگر این که بعضی اجازه بده دیگه بحثی نکنیم در اینجا، بحث بود بعدن. دیگر این که بعضی از آیون اون حدیث رو که سندش پیدا نشد و در کتاب خلاف بود در مختلف الشیعه علامه هلی پیدا کردن، جلد دوم مختلف صفحه 453 مختلف جلد 2 صفحه 453 و در تذکرة الفقها اونم جلد 2 صفحه 274 منتها نوشتن تذکرة الفقها شیخ طوسی، در حالی که تذکرة الفقها مال کیه؟ مال علامه هلیه. هم مختلف، هم منتها، هم تذکره، هم تبصره، هر 4 تا مال علامه هلیه و هم قواعد 5 تا. و اما سوم مجموع الفائده مال محقق اردبیلی، ایشون هم در جلد 10 صفحه 410 حدیث مزبور آورده. 4 هم در کشف اللسام جلد 2 صفحه 435 آورده. خلاف هم که ازش نقل کردیم در واقع میشه 5 کتاب فقهی، ولی اینها مشکل ما را حل نمی کنه. ما از منابع حدیث میخوایم و الا کتاب های فقهی که خیلی ها نقل کردن، صاحب جواهر هم نقل کرده، صحبت این است در منابع حدیث پیدا باید کرد. مرحوم شیخ طوسی در خلاف گفته بقیه فقها هم مثل شیخ صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه کشف اللسان علامه اینها هم از کلام شیخ طوسی گرفتن. برید تو منابع حدیث، یه حدیث با سند بی سند برای این پیدا بشه، کتاب هایی که منبع حدیثه، نه کتاب فقهی. کتاب فقهی که معلومه همه از شیخ گرفتن و نقل کردن. و اما بحثی که امروز داریم، دومین شرط از شرایط اجرای حد مرتد عقل است. دومین شرط عقل است و شخصی که مجنونه مشمول احکام مرتد نیست. چرا؟ دلایل مختلفی دارد. اولا مسئله اجماعی است بین تمام علمای اسلام که مجنون محکوم به احکام حدود نیست. دوم هم حدیث رفع القلم، رفع القلم عن المجنون حتی یفیق. مجنون مرفوع القلمه تا افاقه پیدا کنه. منظور از افاقه هم این است که عاقل بشه. و در خصوص باب حدودم حدیث داریم درباره مجنون که سابقا خوندیم. در خصوص باب حدود هم حدیث درباره مجنون داریم، علاوه بر حدیث رفع القلم که مطلقه، بالخصوص در این باب هم داریم. بنابراین مسئله اجماعی است و احادیث متعدد هم درباره او داریم، علاوه بر همه اینها که از همه مهمتره این است که دیوانه موضوع کفر و ایمان دربارش تصور نمیشه، اصلا موضوع نداره، منتفی به انتفاع موضوعه. برای اینکه کفر و ایمان و اسلام و ارتداد فرع بر این است که انسان یه معرفتی پیدا کنه، یا از ادله یا از طریق تقلید نسبت به کسانی که مورد اعتماد او هستن بیاد مؤمن به چیزی بشود. دیوانه معرفتی نداره، توحید و شرک و کفر نمیفهمه. بعضی وقتا به قدر شدید است که اصلا نمیداند فرق پیغمبر و غیر پیغمبر چیه، فرق موسی و عیسی چیه. بناً علی ذلک مهمترین دلیل بر نفی حد از مجنون انتفاع موضوع، یعنی منتفی است به انتفاع موضوع. میگن بعضی از دیوانه ها مسائل ریاضی رو حل میکنن، خب اونا در اون بخش دیوانه نیستن، در بخش های دیگر دیوانه هستن. فن الجنون فنون، جنون فنونی دارد. این داستانش رو نمیدونم عرض کردم یا نه، کسی نقل میکرد میگفت یه دیوانه بود که در نجف اشرف بود و مزاحم یه خورده جلسات عزاداری میشد و کفشاش میذاشت زیر بغلش، میرفت جلو منبر سفت مینشست. گاهی شاید سوالات مزاحمی هم میکرد. یه وقت به اون آقا منبری گفت آقا از خدا این دعایی درباره من بکنید. اونم از دست این اسانانی بود، گفت خداوند هر چه زودتر جان این دیوانه رو بگیر، مردم راحت کن. دیوانه رو کرد به سوی مردم، رو کرد به سوی مردم، گفت ایها الناس، این آقا که منبره میگن عاقل، من میگن دیوانه، تو چرا این تو دعا کردی؟ میخواست بگی خدایا هم عقل بهش بده هم عمر طولانی بهش بده، چرا این تو دعا نکرد؟ حالا گای دیوانه ها از عاقل های چیز بهتر میفهمن، ولی این معیار کار نیست. معیار کار این است که در اون حالتی که داره ارتداد میگه، کلمات رد میگه، چالی داره، معیارونه. اگر نسبت به اون مسائل معارفی نداشته باشه، معرفتی نداشته باشه، منتفی به انتفاع موضوع. بنابراین مشکل در مسئله شرط دوم که عقل است خیلی آسان تر است از نظر حل کردن نسبت به سوی. ادواری میرسیم. سوی کفر و ایمان دربارش تصور میشد، موضوع داشت. بله سوی غیر ممیز تصور نمیشه، اما سوی ممیز مصور میشد. اما دیوانه اصلا موضوع نداره، کفر و ایمان تصور نمیشه. ولی فرق است بین مسئله ارتداد کار، مجنون یا زنا. دیوانه زنا حقیقتا میتونه بکنه، زنا، لواط، سرقت، شرب خم، اینا موضوعاتش از او سر میزنه، اما چون دیوانه است کاری بهش نداره. ولی کفر و ایمان اصلا از او سر نمیزنه. فرق است بین حدود دیگر و این حد. اونها منتفی به انتفاع حکمه، اینها، این یکی منتفی به انتفاع موضوعه. نه 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 اظهاری که مطابق واقع است، علی‌الظاهر مطابق واقع، به حسب ظاهر الفاظ مطابق. دیوانه ما میتونیم به حسب ظاهر الفاظ مطابق واقع نیست، اصلا چیزی نمیفهمه. علی کل حال مهم این است که این مباحثی که میخونید دقت کنید کجاها منتفی به انتفاع موضوعه، کجا منتفی به انتفاع حکمه. خیلی با هم تفاوت داره از نظر وزن مسئله. و اما جنون ادواری و اطباقی، فرقی البته بین جنون ادواری و جنون اطباقی ادواری. جنون ادواری معنیش این است دور جنونه و دور آخر دور افاقته. حالا گاهی هفته یه روز، ماهی یه روز، روز یه ساعت، گاهی سال 11 ماه، 10 ماه، از این قبیل حرفا میشه که متفاوت از کم و زیادش. در اون دور جنونش اگر کلمات ردی از او سر بزنه، این شخص مشمول احکامی. اما در دور افاقش اگر کلمات ردی سر بزند، مشمول احکام هست. چرا؟ عمومات شامل می شود، اطلاقات شامل می شود، کم و کسری در اینجا نداریم. از این مسئله بگذاریم، بیش از این معطل نش. و اما سومین شرط راجع به اعتبار اختیاره، یعنی مختار باشه، مکره نباشه. اگر کسی رو مکره کردن، وادار کردن به اینکه کلمات رده بر زبان جاری کنه، مثل مشرکین مسلمانان رو می گرفتن و می گفتن باید ابراز براءت و اظهار براءت کنی، از پیغمبر اسلام، از خدای یگانه اظهار علاقه کنی به بتا، اگر کسی رو با فشار وادار کردن کلمات رده بگه، آیا مشمول احکام ارتداد هست یا نیست؟ این مسئله هم اجماعی است و همه گفتن مشمول نمیشه. دلیل چیه؟ دلیلش یکی حدیث رفعه، نه حدیث رفع القلما، حدیث رفع امتی تسعت و اشیا، از جمله و مستر الیه و مستر الیه، هر چی و ما اکروه علیه، هر دو شامل میشه، هم عنوان ما اکروه علی، هم عنوان مستر الی، دو عنوان از عناوین نهگانه حدیث رفع شامل حال چنین شخصی می شود. بله دیگه، استدلال مستر شده. بگه اکرام شخصیه، استدلال شخصیه، هر دو شخصیه. علاوه بر اینها آیه شریف هم در قرآن مجید شاهد این مدعاست، آیه 106 سوره نحل: من کفر من بعد ایمانه، من کفر من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. البته اینجا جزای من محذوفه، کسی که کفر بعد ایمانه این معذب به عذاب الهی است، لهو عذاب نلیمه. جواب این من چیزی شبیه لهو عذاب نلیمه، من کفر من بعد ایمانه لهو عذاب نلیمه، الا من اکره و قلبو بالایمان، مگر کسی که مکره باشه در حالی که قلبش مملو از ایمانه. این کلمه و قلبه مطمئنون بیل ایمان رو به ذهن مبارکتون بسپارید، ما یه نکته از این در میاریم. ولیکن من شرح بالکفر صدرن، کسی که شرح بالکفر صدرن کن داوطلبانه آگاهانه با تمایل شخصی به دنبال کفر میرود و شرح صدر برای این دارد، فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم. این همون جزایی است که اونجا نبود اینجا هست شبیهش. فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم. لاب حالا ببینیم اکرا تا چه حدی عرض میکنه. در اینجا آیه دلالت خوبی بر مدعا داره، آیه 106 سوره نحل، و اگر شأن نزولش رو بر آن بیفزاییم مسئله واضح تر میشه. لابد میدانید شأن نزول این آیه داستان عمار یاسر و پدر و مادر او هستند. جماعتی از مشرکین عمار یاسر و پدر مادرش رو گیر آوردن و گفتن باید مشرک بشی، باید بیزاری به جویی از آیین محمد و الا راحت نمی کنی. پدر و مادر بیزاری نجستند و شهید شدند. عمار گفت هرچه می خواهید میگم. کلمات براءت و ارتداد بر زبان جاری کرد و بعد هم گریه کنان خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید. جمعیت مسلمان هم که خبر از احکام اسلامی نداشتن، دیشون گفتن کار عمار خراب شد، عمار مرتد شد، عمار بر زبانش کلمات کفر جاری کرد، کارش تمامه. آمد خدمت پیغمبر با چشم گریان، آیه شریف نازل شد: من کفر من بعد ایمانهی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرن فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. آیه نازل شد و نشان داد که نه آقا، اینها مشمول نیستن. کسی مشمول احکام ارتداده که من شرح بالکفر صدرن باشه اما اکره و قلبه مطمئنن بالایمان مشمول احکام ارتداد نیست. از اف الازالک اینجا رو دقت کنید که مهمه. من این جمله رو هم قبل از اونی که برسم عرض کنم، این همون تقیه است که ما میگیم. بعضی از اهل سنت خیال میکنن تقیه مال شیعه است، دائما انکار میکنن، استنکار میکنن، اینا رو ببینید، مذهبشون ببینید، اهل تقیه هستن. این تقیه تو متن قرآن مجید آمده: الا من اکره و قلبه مطمئنن بالایمان. غیر از تقیه چی بود؟ قلبش مطمئن بالایمان بود، اظهار نکرد، به حسب ظاهر براعت جست. در همه تقیه ها نوعی اکراهه، گاهی اکراه صریحه، گاهی جوه، گاهی فضاست، گاهی خوفه که اون خوف محیط ما رو وادار به اکراه میکنه، غیر از تقیه تحبیبی. این تقیه همش نوع اکراه درشه. در جای دیگر هم قرآن داریم: الا ان تتقوا منهم تقاه، که اون با صراحت میگه الا ان تتقوا منهم تقاه، مگر اینکه از دشمنان تقیه بخواهید بکنید. بنابراین تقیه اختصاص به شیعه نداره، حکم قرآنی است. از اون بالاتر اختصاص به مسلمین هم نداره، تمام ملل عالم نوعی تقیه قائلن. جایی که اظهار عقیده باعث میشه جان انسان بیهوده به هدر بره، بیهوده به هدر بره، اگر بیهوده به هدر میرود، تمام عقلای دنیا میگن اظهار عقیده نکن، مکتوم کن، که ما در کتاب تقیه و قواعد الفقهیه مفصل نوشتیم. الان نصف جنگ ها تقیه است، نقشه های جنگی مکتوم پنهانه، ابزار جنگی رو استتار میکنن، مراکز جنگی رو استتار میکنن، همش با استتار است و پنهانکاریه. تقیه یه نوع پنهانکاریه. آدم عاقل بیهوده که جانش به هدر نمیده، سربازش به هدر نمیده. اسلام هم گفته بیهوده جانتون به هدر ندید. چهار تا آدم متعصب پیدا شد: یا مشرک متعصب، یا سنی وهابی متعصب، و میخواد از تو اقراری بگیره. اگر نکنی اقرار، جانت به خطر میره، بیهوده، بدون اینکه اثری هم داشته باشه. یا مثل امام حسین، آدم شهید میشه، شهادتش اسلامو زنده میکنه. در اونجا ما میگیم تقیه حرامه. التقیه محکومتون بالاحکام الاربع خمسه. تقیه پنج رقم حکم داره: تقیه واجب، تقیه حرام، تقیه مستحب، تقیه مکروه، تقیه مباح. همه اینها رو داریم، ما در قواعد الفقهی نوشتیم در باب تقیه. به هر حال تقیه چیزی نیست که بخوان به ما ایراد بگیرن، خیال کنن مربوط به ماست. تو متن قرآن آمده، کسی هم که اشکال میکنه از قرآن خبر نداره. مؤمن آل فرعون یه مصداق واضح تقیه است: و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. یکتم ایمانه یعنی چی؟ تقیه. یکتم ایمانه، یکتم ایمانه مساوی کلمه تقیه است، هیچ فرقی نداره. از کدام اینا آگاهی بر قرآن ندارن. که این مسائل رو دارن میگن. به هر حال خب نکته مهمی که در اینجا عرض کردم باید بگم باز این مطلبه که آیا در مقام اکراه موضوع ارتداد هست حکم منتفیه یا اینجا از قبیل منتفیه به انتفاع موضوع خدامه موضوع هست حکم منتفیه یا نه اصلا موضوع نیست موضوع هم نیست برای این که ما میگه اصلا موضوع نیست کسی که اکراه میکنن اما رو که مکرش کردن به زبان کلمات ارتداد آمیز جاری کرد قرآن میگه و قلبه مطمئن به لیمان پس مرتد نبود مسلمان بود زبان آلوده بود کفر و ایمان مربوط به کجاست؟ قلبه اکراه در منطقه قلب کارگر نیست لا اکراه فی الدین بعضی معنی لا اکراه فی الدین یه قضیه طبیعی معنی میکنن میگن اصلا دین قابل اکراه نیست چون دین مربوط به باطن و درونه و از تحت عوامل اکراه بیرونه پس اینم شد مثل مجنون مجنون کفر و ایمان بهش تصور نمیشد مکره کفر و ایمان تصور نمیشه اما اکراه قلم روش قلب نیست اکراه قلم روش زبانه دست و پاست نه قلب ایمان کانونش قلبه و به همین دلیل قرآن میگه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان یعنی عمار مرتد نشد نه اینکه مرتد شد و حدیث رفع ما اکره و علیه برداشته اصلا مرتد نشد بله حد که حرمت کرد عبارات زشت گفت یه گناهی بود که اجباری بود این گناه اجباری بود اما کسی که قلبش مطمئن به ایمانه از این زبانش هم که میچرخه به بدی ناراحته ای بهش بگن قرآن رو بردار بندازه یه جای آلوده همون وقت که میندازه قلبش داره میسوزه قلبه هم مطمئنم بله میگه من کفرین ظاهرن بعد ایمانه و قلبه مطمئنم به ایمان پس این که تناقض نمیشه هم کفره هم قلبه مطمئنم به ایمان اگر کافره چطور قلبه مطمئنم به ایمان اگر قلبه مطمئنم بس کافرین چه کفره این کفره به لسانه و مؤمنون به قلبه معیار ایمان کفر کجاست قلبه یا زبانه قلبه نه خیلی زبان کاشف از قلبه اگر زبان کاشف از قلب نباشه سر سوزن ارزشی نداره نتیجه بگیرم رد بشم نتیجه بگیرم بنابر اجازه بنابراین معلوم شد مکره هم عطف به مجنون میشه نه عطف به سبی میشه زبان کاشفه اصل و اساس قلبه اگر این کاشف مطابق مکشوف نبود این کاشف بیهوده است این زبان لغلغه است بیهوده است کمان که منافق عکسشه منافق مؤمنون به لسانه و قلبه مطمئنون بالکفر شما مسلمانش میدونی؟ ای یقین داشته باشی قلبه مطمئنون بالکفر ولی فقط مؤمنون به لسانه هست مسلمان میدونی؟ نمیدونی دیگه معیار اون قلب بله یه جا تصور میشه اینو دقت کنید خواهش میکنم شاید، البته من به عنوان شایدم بگم، شاید در بعضی از عوام تصور بشه که وقتی میگن به زبانت کفر بگو، نمیتونه قلب از زبان جدا کنه، خیال میکنه اگر به زبان گفت به قلبم باید معتقد بشه. عوام ضعیف ناتوان تفکیک لسان از قلب رو بلد نیست، تقیه بلد نیست، توریه بلد نیست، نفاق بلد نیست. میگه من این که به زبان گفتم، وقتی گفتم من کافرم به پیغمبر اسلام، همون وقت نیتم کردم، میگم چرا نیت کردی؟ میگه خب نمیشه دیگه، مگر میشه آدم یه چیزی بگه نیتم نکنه؟ بعضی از عوامن به قدری ساده هستن که خیال میکنن این لفظو که گفت نیتم باید بکنی، نمیشه جدا کنی. اونها هستن که مصداق الا من اکره همیشه قلبش مطمئن به ایمان نیست. بله بله، میگه آه من مجبورم کردن راضی به کفر بشم، مجبورم کردن، من راضی شدم، نیت کفر کردم، اما مجبور بودم. حد دربارش جاری نمیشه، اما موضوع ارتداد هست. عرضم نمیدم دقت کردید یا نه، هر دو، چه عوام چه خواص، اگر مکره بشن احکام ارتداد ندارن، اما یکی منتفی به انتفاع موضوع، یکی منتفی به انتفاع حکمه. منتفی به انتفاع موضوع اونجاییست که افراد فهمیده باشن، اماروار باشه، امار به زبان گفت اما در قلب معاذالله، شاهدش گریهش بود، چه گریه کرد؟ در قلب نگفت. اما بعضی از عوام ممکن این طور باشه، نمیخواستیم، مجبورمون کردن که نیت کفر کنیم، خیال میکنه نیتم باید بکنه، اعتقاد کفرم باشه، هر چیه، ولی موضوع کفر در اینجا حاصل شد، ولو کفر اکراهی که مشمول احکام نیست، اما در عمار موضوع کفر اصلا نیامد، قلبه مطمئن بالایمان بود. نه نه، اجبار که بیش آمد بی اعتباره، خواجه حال قاصر مقصر اثری نداره، قاصر مقصر نه، احتیاج به برگشتن نداره. بله نه، همین که نیتش برگشت کافیه. اجازه بدید و عمل قصد، نه خیال میکرد با اسلام علاوه بر قلب لفظم هست، نمیدانست که اسلام اساسش قلبه، خیال میکرد زبان هم جزئی است، حالا که من اجبار شدم نصف اسلام من از بین رفت. تصورش این بود. بعد بهش گفتن نه بابا، اسلام قلبه، قلبه مطمئنون به ایمان داشتی بست. و اما بریم سراغ آخرین و چهارمین شرط. هر اگرچه به خاطر که همین قلبش بود از ایمان بود دیگه، آدم بی ایمان که گریه نمی کنه از چی می ترسه؟ می فهمم چی می خواد بگه. می خواد بگن که خب چه گریهش این از خیال کرد، این ارتداد لحفظی یک نقصانی در ایمانش ایجاد می کنه، یه خدشه ای وارد می کنه. ایمان دو بخشه، بخشی قلبه بخشی زبانه، بنابراین خراب شد. بعد بهش گفتن نه آقا، این بخش زبان کاشف از دله، وقتی دل قوی باشد به ایمان دیگه این بخش زبان هرچی باشه اب نداره. و اما چهارمی که مهمه، القصد، قاصد باش. منظور از قصد در اینجا آیا قصد لفظه یا قصد دلالت استعمالیه یا قصد معنی تصدیقیه؟ کدام یک از این سه است؟ مسلم قصد لفظ مراد نیست. قصد دلالت استعمالی هم که در مجازات و کنایات و هزل نیت می شود اون هم نیست. قصدی که در اینجا میگن قصد به معنی جدی و دلالت تصدیقی به قول اصولیین، اون معیاره. میرم رو مثالها تو از مثالها معلوم بشه. یه مثال حاضله، کسی به شوخی یا از کردم دیروز مثل اینهایی که در فیلم ها بازی میکنن، میاد در شکل ابو جهل، ابو سفیان، یه کلمات کفرآمیزی هم میگه. این که قصد جدی نداره، داره قصد لفظ داره، قصد دلالت استعمالی داره، اما قصد جد نداره. یا آدمی که ساهی بود، سهو کرد، میخواست بگه پرچم اسلام سر بلند بدار، وارونش گفت. این قصد لفظ کرده، قصد دلالت استعمالی هم شاید کرده، ولی چون توجه به معنا نداشته قصد اراده جدی نکرده. به هر حال مثالاش اینجاست. اساس و پایه این است که قصد اراده جدی یا به تعبیر اصولیین دلالت تصدیقیه داشته باشد. این باعث کفر ایمانه، این باعث صحت معامله است. قصد جدی در معامله که میگن اینه. قصد لفظ تنهایی یا معنی استعمالی کافی نیست. دلیل این مطلب چیه و اقسامش چیه؟ فردا انشاءالله الرحمن هم دلیل و هم اقسام رو ذکر می‌کنیم.